میبینی مهین؟ پسرم داره بزرگ میشه. یادت باشه فردا یه ماشین ریشتراش بیاریم سر و صورت بچه‌مو اصلاح کنیم.
باشه خواهر. فردا تو برو خونه استراحت کن. برگشتی وسایل اصلاح صورتش هم بیار.
کجا برم؟ نمیخواد. اگه خودت نمیدی زنگ بزن محمد بیاره. خوب نیست پسرم اینجوری نامرتب باشه. ناسلامتی چند وقت دیگه عقدشه.
بس کن. تو رو خدا دیگه بس کن. تمومش کن فاطمه.
یعنی چی؟
یه نگاه به خودت بنداز. 6 ماه خودتو کشتی. به خدا علی دیگه بر نمیگرده فاطمه.
تو برو قربونت برم. خسته شدی. خیلی ممنون. زنگ بزن شوهرت بیاد دنبالت. برو.
نه با هم میریم.
من یا با علی میرم یا انقدر اینجا کنار تختش میشینم تا بمیرم.
فاطمه آبجی، یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی؟
پسرم داره جلو چشمم جون میده. از چی دیگه ناراحت بشم؟
میترسم مثل اون دفعه داد و بیداد کنی.
کدوم دفعه؟ کی؟
اولین باری که دکتر گفت پیوند.
مهین تو رو خدا، تو رو خدا بس.
باشه تو فقط آروم باش. میگم یه دقیقه میای بریم یه جایی؟
کجا؟
همین اتاق بغلی تو بخش مراقبت های ویژه.
تو رو خدا بذار راحت باشه.
باشه خواهری. بیا اصلا با هم بریم یه دوری تو بیمارستان بذاریم ببینیم کی به کیه. تو این 6 ماه چسبیدی به همین اتاقا.
خیلی خوب، فقط زود برگردیم.
پاشو بی بریم.
باشه بابا، حولم نکن. علی جان مادر، جای نری تا برگردم و قربونت برم. پسر خوبی باشه.
پسر خوبی. بیا بریم. بیا دیگه.
اومدم دیگه.
ببین این اتاق. بیا بریم تو این اتاق.
بیا.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم.
سلام. یه مریضم اینجا هست، میخوام شما اونو ببینید، بعد هر جا خواستید برید.
چرا باید اونو ببینیم؟
جلو طبیعتون، نگران نباشید، مریضیش مصری نیست.
آخی دختر بیچاره، به نظرم باید 10-12 سالی داشته باشه. نه
به خاطر ازدواج فامیلی این بچه قلبش درست کار نمیکنه. الان چند روز اینجاست، بعیده به زندگی برگرده.
بیچاره مادرش چی میکشه؟
مریض از این دست زیاد داریم خانم. یکی هم اینجا هست، کبدش تقریبا نابود شده، اونم زیاد دوام نمیاره.
چرا این چیزا رو به من میگی؟
من شما رو درک میکنم، قبلا گفتم بازم میگم، متاسفانه اون پسر دیگه بر نمیگرده. الان تنها کاری که میشه کرد اینه که اعضاشو به چند نفر دیگه پیوند بزنیم.
من این خدا رو شکر همه اعضای پسرم سالمه، این ساعت کار میکنه، من چی کار کنم؟
به جز مغزش خانم،
اونم بر میگرده.
از خودگذشتگی شما میتونه جون چند نفر رو نجات بده خانم.
فاطمه آبجی، اینجوری یه بچه نداری، چند تا بچه داری، هم دختر هم پسر.
مهین دو سه شب خواب علیو میبینم، با چند تا بچه هست میگه اینا دوست من مادر. مهین
جونم آبچی،
چی کار کنم؟
هرچی خودت سلام میدونی، ولی تو دیر نشده تصمیم آخرتو بگیر.
خدایا راضیم به رضای تو.
Thank you. Danışır Erdəbil Radyosu.
İncə Erdəbil.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج ای ام
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج اف ام
ردیف 94 ممیز 3 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی نداریم،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینیم
و هم بشنویم. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdavil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنین.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@ رادیو اردبیل.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
ساعت 24 اینجا اردبیل است. شبکه استانی صدا.
مولا
حضور رؤسای قوه مجریه و قضاییه در دانشگاه صنعتی شریف و واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران به مناسبت روز دانشجو.
تعیین سازوکار اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی.
تأکید بر پایان فوری درگیری‌ها و احترام به تمامیت ارضی سوریه در نشست موسوم به روند آستانه در قطر.
و غیر حضوری شدن کلاس درس تمام مقاطع تحصیلی استان تهران به غیر از شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه به دلیل آلودگی هوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرم‌نیا و من محمد رضا اقبالی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت روز دانشجو میزبان رئیس جمهور بود. آقای پزشکیان ابتدا از نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان بازدید کرد و سپس در جمع دانشجویان حاضر شد. نمایندگان تشکل‌های دانشجویی نیز در این مراسم نظرهای خود را بی‌واسطه با رئیس جمهور در میان گذاشتند.
آقای پزشکیان امروز در قامت رئیس جمهور به دانشگاه صنعتی شریف رفت برای شرکت در مراسم روز دانشجو. طبق روال این مراسم رئیس جمهور اول شنونده بود. دانشجویان شرکت کننده در مراسم:
حکومت باید شرایطی فراهم کند هر کس که میتواند نقش آفرینی کند، میدان را باز ببیند و اگر قدرت از خود نشان داد، قدرت حکومت نیز به حمایت از او بیاید و جمع این دو قدرت مستمر ثمر واقع شود.
وظیفه یک رئیس جمهور و کارگزار نظام اسلامی چیست؟ چیزی جز ساختن آینده، چیزی جز ساختن امید، چیزی جز تأمین مسکن مردم.
تعداد انتصابات رؤسای دانشگاه از انگشتان دو دست کمتر است.
تقریبا همه میدانیم که انرژی در کشور ما ارزان است و ما یارانه‌های پنهان می‌دهیم، اما سوال اینجاست که آیا حل مسئله اقتصادی کشور از حذف یارانه‌ها و گرانی سازی شروع می‌شود؟
حل چالش‌هایی مثل از بین بردن فساد در کشور به اصلاح ساختار توزیع منابع و فرصت‌ها نیاز دارد.
شدت یافتن سیاست‌های تعدیلی در حوزه ارز و انرژی در غیاب یک سیاست حمایتی و رفاهی مستحکم نشان می‌دهد جهت‌گیری‌های دولت بر محور شوک‌های شن‌لایه به قیمت‌های کلیدی است.
حذف ردیف بودجه سایر و عدم تخصیص بودجه مستقل و نشاندار به فعالیت‌های فرهنگی دست اندک دلسوزان باقی مانده این عرصه را هم بسته است.
آقای پزشکیان در این مراسم روز دانشجو را روز حق‌گویی و حق‌طلبی دانست و گفت دانشجو وابسته به پست و مقام نیست و می‌تواند راحت‌تر حرف خود را بزند و مطالبه کند.
حق‌طلب چپ و راست نمی‌شناسد. حق طلب نمیدونم این گروه با هم میتونیم بحث کنیم، شما شواهد بدید ما میپذیریم. شواهدی که مستند علمی کارشناسانه است. قرار نیست من تو مملکت چون رئیس جمهورم شب بخوابم صبح یه چیزی به ذهنم برسه و بعد بیام دل روده جامعه رو باز کنم بریزم نتونم جمعش کنم. باید مستند علمی، تجربه بین المللی و عقل و گروه کارشناسی پشتوانه این تصمیمی باشن که ما میخوایم بگیریم.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دانشگاه باید محل حل مشکل جامعه باشد افزود آینده جایی است که شما می‌خواهید.
شما دانشگاهی هستید. حل این مشکلاتی که ما باش مواجهیم حل یک روز و ده روز و دو ماه و پنج ماه نیاز به این داره که اول درست بتونی برنامه بنویسی، فکر کنی و بعد بتونی درست اجرا کنی.
یارانه و ناترازی‌های انرژی موضوع دیگر بحث رئیس جمهور با دانشجویان بود. آقای پزشکیان گفت هیچ کجای دنیا اینطور برق را مصرف نمی کنند.
کی از یارانه برق و گاز و بنزین بیشتر استفاده میکنه؟ اگر دنبال عدالتیم کی بیشتر استفاده میکنه؟ پولدار یا فقیر یا روستایی؟
آقای پزشکیان یک سوال از دانشجویان هم داشت.
من خیلی برام مسئله بود که مثلا جریان فلسطین و این جریان‌هایی که هست تو آمریکا تو اروپا علیه این بی‌عدالتی و کشت و کشتاری که اونجا بود فریاد دانشجوها تو دانشگاه‌ها بلند بود، ولی دانشگاه‌های ما اونجوری که باید اعتراض کنن نداشتن. یعنی روند قضیه برام یه مقدار
آقای پزشکیان پس از شنیدن صحبت‌های تشکل‌های دانشجویی گفت دانشجویان باید بر اساس منطق گفتگو کنند چرا که امید ایرانند.
ما اگر راه رو بلد باشیم، نقشه رو بلد باشیم، با عوض کردن آدم‌ها راه عوض نمیشه. این گویا این میدان خب بستانو بزن بیا بسر.
هر کی مدعیه میتونه مشکلی رو حل کنه، ما اعلام میکنم آماده ایم بستر رو اجازه بدیم بیان اصلاح کنند و درست کنند، نوکریشون هم میکنیم.
رئیس جمهور در جریان حضور در دانشگاه صنعتی شریف از نمایشگاه آخرین دستاوردها و تولیدات شرکت‌های دانش بنیان اساتید این دانشگاه بازدید کرد. رنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس دستگاه قضا هم به مناسبت روز دانشجو به واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی رفت و از دانشجویان خواست برای برگزاری علنی دادگاه‌ها به قوه قضاییه کمک کنند. آقای اجایی این را هم گفت که قوه قضاییه در همه دوره‌ها با مفسدان و دانه درشت‌ها با قاطعیت برخورد کرده است.
شنبه 17 آذر 1403 برای این دانشجوی رشته مهندسی که نامه می‌نوشت، عریضه می‌نویسد.
نه فقط دارم همین.
برای کی؟
برای آیجی.
و دانشجوهایی که اول صبح یکی یکی وارد سالن می‌شدن، یکی از متفاوت‌ترین روزهای دانشجو رقم خورد. روز دانشجو مبارک. سال چند؟
من سال سومم.
ترم چند؟
ترم 8 دندون پزشکی.
روز دانشجو که میزبان آقای اجایی هست دانشگاه. در سالن مملو از جمعیت برخی ایستاده و برخی روی پله‌ها منتظر شنیدن حرف‌های رئیس قوه قضاییه بودند. حالا پیش اومده بود دیدار چهره به چهره با رئیس قوه قضاییه داشته؟
نه. از شوقی هم که دوستان دارن متوجه هستی. می‌بینید که خوشبختانه موضوعی که دارم مطرح میشه موضوع روز هستم.
روز دانشجویی که رو در روی رئیس قوه قضاییه و دور از تعارفات معمول از مطالبه‌هایشان گفت.
معتقدیم عدم تأمین مالی قاضی حتما در کیفیت دادرسی و به مخاطر افتادن عدالت دخیل خواهد بود.
کتابی که از فیلتر وزارت ارشاد گذشته به چاپ رسیده و در دسترس عموم قرار گرفته، برای استفاده در حلقه های مطالعاتی با مخالفت روبرو میشه.
افزایش شهریه های دانشجویان موجب دغدغه اقتصادی از سوی دانشجویان میشود.
البته نقص هایی هم داشتند به نحوه رسیدگی پرونده های مفاسد اقتصادی و دانه درشت ها.
روند کامل پرونده دانه درشت ها باید طی نهایی و اعلام شود.
آقای محسنی اجایی اول از همه به پیگیری پرونده دانه درشت ها اشاره کرد.
چه در دولت های قبل، چه در دولت فعلی، چه در دولت قبلی، خب مگر ما با معاون اول رئیس جمهور برخورد نکردیم؟ مگر ما با وزرا برخورد نکردیم؟ مگر ما با نمایندگان مجلس برخورد نکردیم؟
بعد هم از موانع برگزاری دادگاه های علنی گفت.
قبل از اینکه اصلا دادستان کل بشم، بعد از اینکه دادستان کل شدم، بعد از اینکه معاون اول بودم، تا به امروز فریاد میزنم که آقا ما باید غیر از اون مواردی که در قانون اساسی استثناء شده دادگاهمون علنی باشه. قانون به من اجازه نمیده. تا حالا موفق نشدم که این قانون رو تعویض بکنم. شما بیاید کمک عوضش بکنید. من که مشکل ندارم.
رئیس قوه قضاییه در 12 دیدار چهره به چهره با دانشجویان از اونها دعوت کرد با ارائه طرح‌ها و ایده های خلاقانه به حل مشکلات قضایی کشور کمک کنند. ملک پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
نشست مشترک سران قوا برگزار شد. در این نشست که به میزبانی دولت و در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه درباره موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند نسبت به وصول بدهی‌های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت‌های دولتی ظرف 3 ماه اقدام کنند. نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده با اختصاص 11 میلیارد یورو برای واردات دارو و کالاهای اساسی موافقت و سازوکار متناسب سازی حقوق بازنشستگان و نحوه تأمین منابع آن را مشخص کردند.
آغاز بررسی های بخش هزینه ای
لایحه بودجه سال 1404 کل کشور.
نمایندگان در نشست های علنی امروز مجلس با افزایش سهم دولت از نرخ مالیات بر ارزش افزوده آن را به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دادند. زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:
1% از 10% مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان طبق برنامه 7 و مابقی که اگه نیاز شد از بودجه عمومی بیاد.
200,000 میلیارد تومان به تسهیلات اشتغال اختصاص پیدا کرد، آن هم با اولویت زنان سرپرست خانوار، روستاییان و اشاعر. همچنین شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجاز به انتشار 25,000 میلیارد تومان اوراق برای رفع نقاط حادثه خیز شدند. شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
یه حجم عظیمی از منابع کشور با نرخ ترجیحی داره اختصاص پیدا می‌کنه.
هم و غم ما در خصوص کم یا زیاد بودن اون.
داغ‌ترین بحث ها هم درباره تأمین کالای اساسی بود. حاجی بابایی نایب رئیس مجلس:
دولت 11 میلیارد یورو گذاشته برای سال آینده کالاهای اساسی و دارو. کارشناسی من و شما و بعضی از دوستان ممکنه بر این باشه که این کفایت نمی کند. این که کفایت نمی کند مغایر با قانون اساسی نیست. باید ما بررسی کنیم. اگر میتونیم اضافهش کنیم، اضافهش کنیم. اگر نمیتونیم اضافهش کنیم، به دولت اعتماد کنیم. الان دولت ادعاش اینه که اینی که ما گذاشتیم میتوانیم مدیریت کنیم.
یک کارگروه هم برای نظارت بر آن تعیین شد.
تصویب شد.
مطابق قانون کمتر از دو هفته دیگه لایحه بودجه سال 1404 از سوی شورای نگهبان باید به دولت ابلاغ بشه. همین امر هم سبب شده چکشکاری های آخر نمایندگان بر روی این سند مالی در هفته جاری هم در سه نوبت ادامه داشته باشه. یاسر بهشتی، خبرگزاری صدا و سیما، صحن مجلس شورای اسلام.
وزیر امور خارجه که به قطر سفر کرده است در نشست دوحه و روند آستانه حضور یافت. آقای عراقچی با مقام‌های ترکیه، روسیه دیدار و درباره تحولات سوریه گفتگو کرد. در این نشست نماینده دبیرکل سازمان ملل هم حضور داشت.
در اتاق گفتگوهای روند آستانه که باز شد، وزرای خارجه 3 کشور ایران، روسیه و ترکیه با سوال پرتکرار خبرنگاران روبرو شدند. آیا راه حل سیاسی برای مسئله سوریه در دسترس است؟ وزیر خارجه ترکیه سکوت کرد. وزیر خارجه روسیه گفت گفتگوها خوب بود. نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه هم گفت بعداً گفتگو می‌کنیم. وزیر خارجه کشورمان اما پاسخگوی سوالات خبرنگاران:
اشتراک نظر بین همه شرکت کنندگان بود که درگیری ها باید فوراً خاتمه پیدا بکنه، تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه باید محترم شمرده بشه و مراجعه بشه به قطعنامه سازمان ملل در این خصوص، و از همه مهمتر این که گفتگوهای سیاسی بین دولت سوریه و گروه های معارض مشروع شروع بشه.
رنگ‌ترین محور گفتگوی مقامات سیاسی شرکت کننده در مجمع گفتگوهای دوحه است.
سلام علیکم.
آقای عراقچی در روز اول حضورش در دوحه با امیر قطر، وزرای خارجه ترکیه و عربستان و البته وزیر خارجه کشور میزبان یعنی قطر گفتگو کرد. گفتگوهای نسبتاً مفصل و بیشتر حول محور سوریه
و اینکه چه مسیری رو باید به هر حال اتخاذ کرد در حمایت از مردم سوریه، در حمایت از تمامیت ارضی، وحدت سرزمینی و به هر حال جلوگیری از تبعات هر گونه تحولی بر منطقه و بر حوزه پیرامونی.
تصمیم جدیدی در این مورد گرفته شد قابل ذکر باشه؟
ببینید الان در مرحله هستیم که همه در حال تبادل نظر و مشورت هستن و رایزنی هستن. زود هست که بشه تصمیم گرفت. تحولات میدانی بسیار سریع داره اتفاق میفته. وضعیت بسیار سیال هست و طبیعی هستش که ما کماکان به حمایت خودمون از مردم سوریه، دولت سوریه ادامه میدیم. الان یک کارزار سیاسی هست که باید درش به هر حال ایفای نقش بکنیم و مشغول به هر حال رایزنی های مربوط به همین هستیم.
وزیر خارجه کشورمان در روز پرکارش در دوحه با مقامات ارشد حماس هم دیدار کرد. با آقایان اسماعیل درویش، خالد مشعل، خلیل حیه و دیگر مقامات جنبش مقاومت اسلامی فلسطین. احتمال آتش بس جدی شده. آیا در این مورد صحبت کردین که ممکنه آتش بس با غزه هم نزدیک باشه؟
صحبت کردیم. آتش بس در غزه خب یک پیچیدگی خاص خودشو داره. امیدهایی هست که انشالله جلو بره ولی موانعی هم هست.
حسنی سادات شوبری، خبرگزاری صدا و سیما.
اداره عملیات نظامی وابسته به تروریست‌ها ادعا کرد کنترل شهرهای داریا، المازامیه، سهنایا و جرامانا در اطراف دمشق پایتخت سوریه را در دست گرفته است. تروریست‌ها پیشتر هم ادعا کرده بودند با عقب نشینی نیروهای ارتش بر مقر تیپ 121 در شهرک کناکر در حومه دمشق و شاخه امنیت نظامی در منطقه سعسع در غرب دمشق مسلط شدند. منابع نظامی سوری با رد این ادعاها از استقرار ارتش در سراسر ریف دمشق خبر دادند. این منابع همچنین تصاویر منتشر شده از کنترل تروریست‌ها بر میدان‌ها و خیابان‌ها در حومه دمشق و دیگر استان‌ها را جعلی و با هدف ایجاد هرج و مرج در بین شهروندان و ترساندن آنان دانستند. در حمص، خبرگزاری رویترز ادعای ورود عناصر مسلح از شمال و شرق این شهر را مطرح کرد. همزمان با درگیری‌ها، شماری از تروریست‌ها در حملات هوایی کشته شدند و خودروها و تجهیزاتشان منهدم شد. در درعا و سویدا که مخالفان مسلح مدعی تسلط بر بخشی از این استان‌ها شدند، ارتش از استقرار مجدد نیروهایش و ایجاد کمربندی دفاعی و امنیتی خبر داد. انبارهای مهمات تروریست‌ها نیز از اهداف حملات هوایی مشترک سوریه و روسیه در ادلب بود. تلویزیون سوریه اعلام کرد در هفته گذشته 2500 تروریست کشته شدند.
فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه از مردم این کشور خواست شایعات و تبلیغات دروغین را باور نکنند و صرفاً به نیروهای مسلح اعتماد داشته باشند. ارتش سوریه در بیانیه خود اوضاع کنونی را جنگی تبلیغاتی و تروریستی سازمان یافته‌ای دانست که هدفش برهم زدن امنیت و ایجاد هرج و مرج و روب و وحشت در چارچوب خدمت به طرح‌های تجاوزکارانه است. در این بیانیه همچنین آمده است ارتش به تقویت مواضعش در سراسر ریف دمشق و مناطق جنوبی آن و همچنین عملیات منحصر به فرد خود علیه تجمعات تروریست ها در محورهای حومه حمص، حومه شمالی درعا ادامه می دهد. فرماندهی نیروهای مسلح سوریه همچنین از کشتن و زخمی کردن صدها تروریست و انهدام ده ها خودروی آنها و تعدادی از مقرها و مقادیر مهمات آنها خبر داد.
کلاس درس تمام مقاطع تحصیلی استان تهران به جز شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه امروز و فردا غیر حضوری شد. معاون هماهنگی امور و عمرانی استاندار تهران با اشاره به مسببات کارگروه اضطرار آلودگی هوا از غیر حضوری شدن کلاس درس تمام مقاطع تحصیلی استان تهران به جز شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در روزهای یکشنبه و دوشنبه 18 و 19 آذر خبر داد. در همین حال سازمان هواشناسی اعلام کرد کیفیت هوای کلان شهرها از جمله تهران، کرج، اصفهان، اهواز و عراق همچنان در وضع هشدار قرار دارد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارشهای خیلی پراکنده رو داریم. در نوار شرقی کشورمون هم برای امشب افزایش باد رو داریم. سایر مناطق کشورمون دیگه جوی آرام و پایدار رو خواهند داشت. از این رو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مثل تهران، کرج، عراق، اصفهان همچنان افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا رو داریم. اونچه که برای تهران گزارش شده، یعنی شاخص کیفیت هوا در تهران در حال حاضر 169 گزارش شده، شرایط ناسالمه برای همه گروه‌های سنی. توصیه‌مون اینه که عزیزانی که در این شهرها هستن از ترددهای غیر ضروری در فضای باز خودداری کنن، همطور پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز به ویژه برای سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری قلبی و تنفسی که میتونم بگم برای فردا هم با شرایط ناسالم برای همه گروه‌های سنی هستش. البته از یک شنبه شب و تا روز دوشنبه بارش‌های پراکنده‌ای رو برای بخش‌های غربی، دامنه‌های جنوبی البرز و سواحل دریای خزر داریم که این هم خیلی به کمک نمی‌کنه که حال هوای تهران مطلوب‌تر بشه و تمام آلاینده‌ها رو پاک کنه. قدری از میزان آلاینده‌ها در تهران کم میشه، ولی مجدداً تا روزهای پایانی هفته افزایش غلظت آلاینده‌های جوی رو برای تهران خواهیم داشت. تهران امروز بیشینه دماش 12 درجه بالای صفر شد. برای فردا کمینه دما به 2 درجه بالای صفر می‌رسه.
مصرف گاز بخش خانگی هفته گذشته به بالاترین حد خود معادل 608 میلیون متر مکعب رسید. هزینه قبض مشترکان بخش خانگی در صورت صرفه‌جویی 10% 15% کاهش می‌یابد.
چند ماهی هست که براشون قبض گاز نیومده.
پرسجو که کردیم گفتن مثلا چون الگوی مصرف را رعایت کردیم به خاطرمونه.
خانواده آقای بخشی میگن علت این موضوع توجه به چند تا نکته ساده است.
یکی از رعایت های کم مصرف کردن گاز هم کردن بخاری.
یکی از راه‌های جلوگیری از سرما شوندن دریچه کولره.
علاوه بر گرفتن دستگیره در پنجره ها، پنجره آشپزخانه، هم پلاستیک، هم ملافه کشیدیم.
برای جلوگیری از سرما باید پرده‌های ضخیم استفاده کنیم.
این خانواده همدانی جز به 65% مشترکان خوشمصرف استان همدان شناخته شدند که قرعه تشویق حضوری هم به نامشون افتاد. آقای باقری کارشناس شرکت ملی گاز استان همدان.
یکی از خانواده‌هایی که برنده طرح تشویقی شرکت گاز در سال گذشته بودن خانواده آقای بخشی بودن.
دمای رفاه برای منازل 18 تا 21 درجه است که رعایت کردنش تا 6% در کاهش مصرف انرژی کمک میکنه.
از حدود 690 هزار مشترک استان همدان حدود 450 هزار مشترک سال گذشته مشمول طرح تشویقی شرکت ملی گاز ایران شدن و قبوز آنها با توجه به مبلغ تشویقی که مشمول شدن صفر شد و برای اونها قبض گازی ارسال نشد.
همونطور که کم مصرف ها شامل طرح تشویقی میشن، بهای گاز پر مصرف ها با 50% افزایش محاسبه میشه. ناهید روحانی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
دبیرخانه جشنواره بین المللی شرکت های دانش بنیان با رویکرد صادرات محصولات در جزیره بوموسا آغاز به کار کرد. در این رویداد دانش بنیان‌ها در حوزه‌های مختلف همچون کشاورزی، شیلات، فناوری‌های زیستی و هوش مصنوعی آخرین دستاوردهای خود را به نمایش خواهند گذاشت.
دبیرخانه جشنواره بین‌المللی شرکت‌های دانش بنیان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جزیره بوموسا گشایش یافت. جمیله زاره، مدیر مرکز رشد دانشگاه پیام نور.
در دو محور اصلی این جشنواره در حال برگزاری هست. یک محور صنایع و دیگری محور دانش بنیان هست، شرکت‌های دانش بنیان. ما پیش‌بینیمون این هست که بیش از 60 شرکت دانش بنیان استقبال خواهند کرد از این جشنواره.
این جشنواره با همت دانشگاه پیام نور و با هدف شناساندن شرکت‌های دانش بنیان برگزار می‌شود. محمد امین ناجی، رئیس دانشگاه پیام نور.
حمایت دانشگاه‌ها معمولاً حمایت معنوی و انسجام بخشی این هاست و به نمایش گذاشتن توان کشور و هماهنگ کردن برای گام بعدیشون که حوزه صادرات هست، هم از داخل کشور هم از خارج از کشور، یعنی از کشورهای منطقه خلیج فارس اعلام آمادگی برای حضور کردن.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت این جشنواره پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه برای جذب سرمایه‌گذاران در زمینه فناوری است.
توجه جدی به حوزه دانش بنیان هاست به عنوان نقطه های ارتباطی حوزه دانش و حوزه صنعت و اقتصاد. طبیعتاً در فضای مسیری که در پیش داریم هر مقدار این حرکت ها بتونه دامنه و توسعه گسترده تری در دانشگاه های مختلف ما داشته باشه به کمک میاد.
شرکت های دانش بنیان در حوزه های کشاورزی، سلامت، فناوری و اطلاعات و انرژی های نو می توانند در سامانه بوموسا نقطه آی آر ثبت نام کنند.
سید محمد صادق حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره بوموسا.
تفاهم‌نامه همکاری علمی فرهنگی میان رایزنی فرهنگی ایران و دانشگاه دولتی داغستان امضا شد. آمادگی دانشگاه دولتی داغستان برای تبادل استاد و دانشجو، سفر هیئت‌های علمی، برگزاری همایش‌های مشترک با مراکز علمی و پژوهشی ایران و تداوم و توسعه مرکز ایران شناسی و زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه دولتی داغستان از محورهای این تفاهم‌نامه است.
خسارت تأخیر پروازهای عمره باید پرداخت شود. مسئول دفتر نمایندگی ویسه مقام معظم رهبری در مدینه گفت هزینه تأخیر پرواز زائران به سفر عمره باید پرداخت شود. حجت الاسلام حبیبیان افسود مدیر کاروانهایی که پرواز آنها بیش از 8 ساعت تأخیر داشته است پس از بازگشت زائران از سفر عمره موضوع را پیگیری کنند تا خسارتهای ناشی از تأخیر در پرواز به حساب زائران عودت داده شود.
مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال از ثبت بیش از 26 هزار رویداد ولادت حاصل از چندقلوزایی در 8 ماهه سال 1403 در کشور خبر داد. از این تعداد حدود 13 هزار واقعه دو قلوزایی، 445 واقعه سه قلوزایی، 19 واقعه چهار قلوزایی و یک واقعه پنج قلوزایی در کشور به وقوع پیوسته است. بر اساس گزارش مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، استانهای تهران با 2012 رویداد رویداد، خوزستان با 1100 رویداد و خراسان رضوی با 1094 رویداد بیشترین تعداد چند قلوزایی را در کشور به خود اختصاص دادند.
اینا همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. در هفته 11 لیگ برتر فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس 1-0 از نساجی شکست خورد و با 20 امتیاز پس از تراکتور 22 امتیازی و سپاهان 21 امتیازی در رده سوم باقی موند. در دیگر بازی این هفته استقلال تهران در ورزشگاه شهدای فولاد با گل‌های سیلوا و صادقی 2-0 از سد فولاد گذشت و با 14 امتیاز به رده هشتم جدول رسید. فولاد هم با 18 امتیاز در رده پنجم ایستاد. دهمین دوره بازی‌های آسیایی ناشنوایان با قهرمانی کاروان فریاد صلح در سکوت ایران رقم خورد. در این رقابت‌ها در مالزی نمایندگان ایران با مجموع 61 مدال شامل 24 طلا، 16 نقره و 20 برنز بر سکوی نخست قرار گرفتند. بعد از ایران کاروان کره جنوبی با 47 مدال در جایگاه دوم ایستاد و چین با 36 مدال سوم شد. در آخرین روز این بازی‌ها امروز در فوتبال تیم ایران در فینال به مسافه ژاپن خواهد رفت. پرونده هفته دهم لیگ برتر بسکتبال با صدرنشینی طبیعت بسته شد. در این رقابت‌ها طبیعت 122-85 از صدر آسمان ولایت گذشت و با 10 برد و 20 امتیاز همچنان صدرنشین باقی ماند. کاله 102-98 بر فولاد هرمزگان غلبه کرد و با 18 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. پترونوین ماهشهر 93-89 از پالایش نفت آبادان شکست خورد. با این نتیجه نفت با 18 امتیاز در رده سوم ایستاد. آینده سازان تهران 77-68 به شهرداری گرگان باخت. گلنور اصفهان 85-52 زباهن رو مغلوب کرد. محکول البرز 81-67 بر پایش پارت شاهرود فائق آمد. در هفته 13 لیگ 1 فوتبال ایران فجر سپاسی 4-1 شهرداری نوشهر را شکست داد و با 29 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد. تیم‌های شهرداری آستارا و نفت مسجد سلیمان به تساوی 3-3 رضایت دادند. سایپا 1-0 از صد نفت و گاز گچساران گذشت. بعثت کرمانشاه 1-0 بر نیروی زمینی را مغلوب کرد. مس سونگون با مس شهر بابک 1-1 مساوی شدند. پیکان با آریوی اسلام شهر و پالایش نفت بندرعباس با داماش گیلان 0-0 مساوی کردند. صنعت نفت آبادان 1-0 پارس جنوبی جمع را برد. و در مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا در لیگ برتر انگلیس استون ویلا 1-0 از سد ساوثهمپتون گذشت. برنتفورد 4-2 نیوکاسل را برد. کریستال پالاس با منچستر سیتی 2-2 مساوی شدند. در لالیگا اسپانیا لاس پالماس 2-1 وایادولید رو مغلوب کرد. رئال بتیس با بارسلونا 2-2 مساوی شدند. در بوندسلیگای آلمان بایر لورکوزن 2-1 بر سان پائولی غلبه کرد. بایر مونیخ 4-2 بر هایدنهایم چیره شد. بوخوم 1-0 از وردر برمن شکست خورد و در سری آ ایتالیا جنوا با تورینو 0-0 مساوی شدند. سپاس از توجهتون.
امروز یک شنبه 18 آذر 1403 هجری شمسی، ششم جمادی الثانی 1446 هجری قمری و هشتم دسامبر 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران 5:32 دقیقه و طلوع آفتاب 7:02 دقیقه است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتی شیدن نرمیز با باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم.
اداری کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران. شبی پر از آواز بابونه و بنفشه، شبی زلال مثل کهکشان، مثل مهربانی آینه ها، شبی که بلند است مثل نگاهت، شبی که آرام است مثل راه رفتنت. امشب زیباترین شب دنیاست. تو از کوچه دلتنگی های من گذشته‌ای. به نام خدای مهر و محبت و همدلی. سلام، به شب‌های ایران خوش اومدید. و اما در بامداد 18 روز از آذر ماه سرد و زیبای پاییزی 1403 خورشیدی، افتخار این رو داریم که از استان زیبای البرز، شهروان اقوام کرج زیبا، با افتخار میزبان شما خوبان، شما مردم نازنین ایران باشیم. بله، امیدواریم روزهای کوتاه پاییز و شبهای بلند اون رو به شادمانی سپری کرده باشیم. ما هم آرزوی بهترین ها رو برای یکایک که شما هموطنان عزیزمون داریم. به شبهای ایران خوش اومدیم. خب، در چنین شب زیبایی تصمیم داریم دیگه، الان ما در بامداد هستیم، از مسئله ها و مطله ها، یعنی ضرب المثل‌های زیبایی کشورمون بگیم، از روایت هایی که در سینه ها محفوظه و در گذر زمان رنگ نباخته. شما میتونید مشارکت بفرمایید و رونق این شب نشینی یا شو نشینی دلچسب و گوارا باشید. از مسئله ها و مطله ها و ضرب المثل‌های شهر و دیار و استان و قومتون برای ما بفرستید. شماره تلفن برنامه که دوست داریم صدای گرمتون رو در برنامه امشب شب‌های ایران بشنویم، 32-56-3600 با پیش شماری کرج 026 و شماری پیامک سامانه پیامکی روبروی بنده هست 1021-62. همراه باشید با شب‌های ایران.
ضرب المثل گونه ای از بیانه که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از اونا نهفته است. خیلی از این داستانا از یاد رفتن و پیشینه برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست. با این حال توی سخن به کار میره. شکل درست این واژه مثل و ضرب در ابتدای اون اضافه است. به عبارت دیگه، ضرب المثل به معنای مثل زدنه. کلمه مثل عربی و کلمه فارسی اون مثل هستش. وقتی مثل گفتن صورت بی‌ادبانه پیدا کنه، اونو مثلک میگن. توی همه زبونای دنیا ضرب المثل فراوونه. بعضی از مثل‌ها توی همه زبونا به هم شباهت دارن. هرقدر تاریخ تمدن ملتی قدیمی تر باشه، بیشتر حادثه توی اون پیدا شده و مثل‌های بیشتری توی اون وجود داره و توی زبان فارسی ده ها هزار ضرب المثل وجود داره. عبارت مثل گاهی کوتاهه و در دو یا سه کلمه خلاصه میشه، مثل فیل و فنجان،
که میفهمونه دو چیز از جهت کوچیکی و بزرگی با هم تناسب ندارن. اصلا میدونستید که این مثل در اصل دارای 5 کلمه بوده؟ آب دادن فیل با فنجان. ولی معمولا با همون 2 کلمه به اصل مثل اشاره میکنه. ضرب المثل توی لغت به معنای مثال زدنه. مردم توی گفتگوهاشون برای اینکه منظور خودشون رو بهتر بفهمونن از ضرب المثل ها استفاده میکنن. ضرب المثل میتونه یک بیت شعر یا فقط یک مصرع شعر یا جمله معروف باشه. مثل گاه یه عبارت ساده است و گاه یک خط شعر. مثل شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. دانشمند و زبانشناسا هنوز تعریفی جامع و کامل برای کلمه ضرب المثل پیدا نکردند. اگرچه توی این راستا تحقیقات خیلی ارزشمندی انجام و تفاسیر معتبری هم ارائه شده. خب موضوع امشب شبهای ایران ضرب المثله. شما، بله شما دوست عزیز، از ضرب المثلهای شهر و دیار خودتون برامون بگین. منتظر شنیدن صداتون هستیم.
مردمان خونگرم دامنه البرز و روستاهای اطراف کرج، حتی در خود کرج، به لهجه و گویش شیرین مشهور هستند. جابجایی فعل و مفعول و فاعل به بیان اونها حلاوت و شیرینی خاصی داده. مثل میخوایم بگیم برادر خوب، میخوایم بگیم برادر خوب نمیگیم برار خجیر، میگیم خجیر برار. یک جابجایی رو داریم. تجلی این زیبایی رو میشه در زمان روایت قصه هاشون شنید و لذت برد. موسیقی یکی از میراث معنوی ما زبان و قصه ها و متل ها و مثل ها مونه، یعنی ضرب المثل ها مونه. ایرانیان که به تدبیر و فصاحت کلام زبان زد هستن، همیشه سعی میکردن برای بیان هر مطلبی تنازانه وارد موضوع بشن و اون رو به گونه ای عنوان کنن علاوه بر شیرینی معنای نهان و پندآموزی داشته باشه. البته اینا هم میتونیم بگیم معنای دور و معنای نزدیک. شما ایرانیان عزیز و هموطنان عزیز من هم اگر نمونه هایی از این دست دارید میتونید با صدای زیبای خودتون در این برنامه، یعنی شبهای ایران از صدای مرکز البرز و مرکز استان ها به یادگار بگذارید. شماره تلفن برنامه 3256-3600 با پیش شماره 026. اما بریم سراغ پیامک ها که تعدادشون خیلی زیاده. چند مدت بود انتظار برنامه شبهای ایران رو از ایران کوچک استان البرز لحظه شماری میکردم. امشب از رادیو البرز و بعد از رادیو البرز داریم میشنویم اعلام حضور آقای شامل ساسانیان، گفته همراه دخترم زهرا از استان گیلان شهرستان بندر آستارا شنونده برنامه هستم. سلام و شب بخیر میگم به عوامل رادیو البرز، آقای علی نوروزی از خوزستان، شوش دانیال درود بر شما گرامی. و یه دونه دیگه الان بخونم. بله، دایی سعید عزیز از روستای زیبای اقشت کرج پیامک فرستادم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما. باز هم میخونم. همکنون پای خط ارتباطی برنامه زنده شبهای ایران استاد عزیز جناب آقای دکتر زکریا مهربر هستن، نویسنده پژوهشگر کرجی البرزی اهل روستای تاریخی برقان. جناب آقای مهربر عزیز سلام و عرض ادب به شبهای ایران از رادیو البرز و صدای مراکز استانها، خیلی خیلی خوش اومده.
سلام
علیکم،
بنده هم به شما شنوندگان عزیز شب بخیر عرض می‌کنم.
شب بر شما خوش. آقای مهربر عزیز بسیار سپاسگزاریم که در این ساعت بامداد با ما همراه هستید پای خط ارتباطی برنامه شبهای ایران. آقای مهربر، خب شما تألیفاتی دارید، کتاب نوشتید، سالها پژوهش داشتین و زحمت کشیدین برای معرفی استان زیبامون استان البرز. نظر شما چیه درباره ضرب المثل ها، مثل ها و متل ها و کاربردشون در زندگی روزمره مردم ایران به ویژه خطه استان سرافراز البرز؟
مثل ها حاصل و چکیده تجربیات انسان در محیط زندگی هست. در واقع هر انسان چه به صورت فردی چه به صورت اجتماعی در جملاتی کوتاه حاصل تجربیات و برداشت‌های خودش رو بیان میکنه. در مثل ها معمولا عبارت کنایی و پرمفهوم هستند، بیانگر یک جور در واقع نگرش نسبت به مسائل زندگی و ارتباط با دیگران هست.
بله و بله بفرمایید، ادامه بدید.
خدمت شما هستم.
بله، این مثل ها و ضرب المثل ها به ویژه در شب های پاییز و بلند زمستان چه کاربردی داشته در اون شب نشینی ها و یا اعلام یک مطلب برای بیان یک مطلب و موضوعی که میخواستن حالا زودتر و این در خاطر و ذهن اون شنونده مخاطب بمونه چقدر کاربرد داشته؟
خب در واقع برای پر کردن اوقات فراغت یکی از وسایل گفتگو بوده دیگه.
بله،
مثل مثلا مثل قصه های اصلان که شبانه، اینا هم همون کاربرد رو داشته. بیانگر اون ارتباطی که بین دو نفر اتفاق میفته با این بیان کوتاه با جمله‌های کوتاه و کنایی مفاهیم رو به هم دیگه انتقال میدن.
بله آقای مهربر عزیز، در استان البرز به ویژه روستاهای استان البرز از دیرباز این رسم بوده پای کرسی نشستن و حکایت ها خواندن و نقل و نقل ها رو خواندن، امیر ارسلان خواندن، شاهنامه خواندن، عزیز و نگار خواندن، همه اینا بوده. نمونه های از این زرمون اصلا، حالا یکی دو نمونه به ویژه در خود برقان که شما زادگاهتون اونجا هست، یکی روسته بسیار تاریخی و کهن هست، اگه نمونه هایی برامون نام ببرید بسیار خرسند و خوشحال خواهیم
شد. بله اصلا که شما رو این زرمون اصلا خیلی زیاده، مثلا برای موقعی که یک اتفاقی یا یک کاری در حال وقوعه ولی ظاهر همه چیز آرام نشان میده، خب از عناصر محیط استفاده میشده دیگه. مثلا میگفتن چراغ خاموشه و اسیو میچرخه، یعنی ظاهرا همه چیز آرامه ولی اون کسی که داره کار خودش میکنه رنجام میده. یا مثلا برای ارزش دوست و دوستی میگفتن که رقیبی تل سیب انار کنده، یعنی اون سیب تلخ دوست رقیب، رقیق در واقع انقدر خوشمزه است که مثل انار میمونه، انارش میمونه. یه ذره مثلا تنظامیز داشتم، میگفتن که زن شوهری قاضی بمرده، یعنی دعوای زن شوهر رو هرگز باور نکنید، هیچ موقع پیش قاضی نمیدن، فقط با همگه دوام میکنن، دارم دوام میکنن. خب میدونی که بر موی استان البرز درخت گردو زیاده، اگر کلاغا هم خوردی پاییز که میشه از این گردو هم استفاده میکنن.
بله.
یه ذره مثلا میگفتن که قراب غر کنه جز آوانی نف، یعنی اگر کلاغ غر کرد و دیگه به باغ نیامد نف صاحب گردو. موقعی گفته میشد که خب یه کسی مثلا بی موقع غر میکرد یا یعنی یه موقعی دوی میکرد، این هم ذره مثلا رو به کار میکنن. یا فرض کنید که در مورد انسانی که بالا اون ظرفیت های لازم خودش رو نشون نمیده یا از خودش دروازه نشون نمیده، میگفتن ماری که زر نداشته باشه مچکوله. خب یعنی ماری که اون زهر خودش رو نداره، در واقع
مارمولک،
مارمولک
میمونه. بله
موارد زیاده رو اگر بخواید بازم هست.
همین الان آقای مهور عزیز شما چندین ضرب المثل گفتین، هر کدومشون توضیحات کامل داره شما ارائه دادین و چقدر اینا کاربرد داشته و در بیان اون منظور و هدف فردی که می‌خواد صحبت کنه چقدر کمک کننده بوده و در ادبیات فولکلور و عامیانه ما بسیار پرکاربرد بوده و الانش هم هست. و بسیار ممنونیم که این چند مورد رو برامون بیان کردیم. یک کوچولو با این که موضوع برنامه امشب بامداد شب‌های ایران بحث متل‌ها و مثل‌ها ضرب المثل است، حالا که شما پای خط ارتباطی هستین در این موقع و این ساعت بامداد 49 دقیقه بامداد، استاد مهور یک کوچولو هم در چند خط برقان زیبای ما رو به ایرانیان عزیز معرفی کنید.
بله، برقان یکی از قدیمی ترین روستاهای استان البرز است. حدوداً 10-15 کیلومتری شمال کرج قرار داره. سابقه و تاریخی طولانی داره. از نخستین مراکزی است که در استان حدود